ساعت 10 شب اینجا رادیو فرداست. درود بر شما، شبتون بخیر. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در این برنامه که اسمش هست مجله شبانگاهی رادیو فردا. و شما در روز شنبه 19 اردیبهشت سال 1394 خورشیدی، 9 ماه مه سال 2015 میلادی شنونده اون هستید. مجله شبانگاهی رادیو فردا مثل همیشه مدتش هست 30 دقیقه و پر است از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر، و از جمله یک گزارش زنده داریم در ارتباط با تازه ترین حملات عربستان سعودی، نیروی هوایی عربستان سعودی به شورشیان در کشور یمن. پیش از اینکه بیشتر بهتون بگم چه گزارشایی میتونید توی این برنامه با هم بشنویم، تازه ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم آزاده اسدی میشنویم.
خیلی متشکرم از تو کیوان و سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا. نیروی ائتلاف رهبری عربستان فرودگاه صنعا پایتخت یمن و مواضع شبه نظامیان حوثی را در استان سعده در شمال این کشور بمباران کرد. خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که جنگنده ها و توپخانه عربستان بارها به نقاطی از شهر معران، زادگاه عبدالملک حوثی رهبر شورشیان و حوالی آن حمله کرده است. به گزارش خبرگزاری ها، به نقل از شاهدان، این حملات شبکه ارتباطات و مخابرات این شهر را از کار انداخته است. در همین زمینه گفتگو و گزارشی خواهید شنید. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز شنبه با انتقاد از عملیات نظامی عربستان سعودی در یمن، حکومت این کشور را تازه کار خواند و گفت حکومتی که همیشه با دلار کار خودش را انجام میداد، حالا بمب را انتخاب کرده است. سخنان حسن روحانی در شرایطی اعلام شده است که عربستان میگوید به درخواست دولت قانونی یمن عملیات نظامی را علیه گروه شیعی حوثی انجام می‌دهد. حوثی‌ها کنترل بخشی از خاک یمن از جمله شهر صنعا پایتخت این کشور را در دست دارند. نیروی ائتلاف رهبری آمریکا اعلام کرده است که در 24 ساعت گذشته به 15 حمله هوایی به مواضع گروه حکومت اسلامی یا داعش در سوریه و 13 بار در عراق دست زده است. در این اطلاعیه گفته شده است که حملات در سوریه واحدها، سلاح‌ها و خودروهای داعش را هدف قرار داده است. در ایران غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه از پاسخ به اینکه نامه‌ای از حسن روحانی درباره ممنوع و تصویر بودن محمد خاتمی دریافت کرده خودداری کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محسنی اژه‌ای روز شنبه در پاسخ به این پرسش گفت از خود آنها سوال کنید. محمد مقدم، عضو مجمع روحانیون مبارز، روز پنجشنبه گفته بود که دفتر حسن روحانی در نامه‌ای به قوه قضاییه خواستار پاسخ به سوال این تشکل درباره مستندات ممنوعیت انتشار اخبار و تصاویر محمد خاتمی شده و رونوشت نامه آقای روحانی هم به مجمع روحانیون مبارز ارسال شده است. بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را به تلاش برای محدود کردن فعالیت این تشکل وابسته به سپاه پاسداران متهم کرده و گفته است از بخشنامه دانشگاه آزاد به قوه قضاییه شکایت کرده است. بسیج دانشجویی در سایتش بخشنامه دانشگاه آزاد را غیرقانونی خوانده است. دانشگاه آزاد اسلامی در بخشنامه اخیر گفته است تجمع و برگزاری سخنرانی در دانشگاه‌ها باید با تایید هیئت نظارت بر تشکل‌های اسلامی دانشجویان باشد، اما بسیج دانشجویی با اعتراض به تشکل توصیف کردن خود گفته است که موظف نیست برای فعالیت‌های سیاسی از هیئت نظارت مجوز بگیرد و چون وظیفه‌اش دفاع از ارزش‌های انقلاب است، باید از نظر فعالیت، بودجه و امکانات با سایر تشکل‌ها متفاوت باشد. و دادگاهی در قاهره حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین مصر و دو پسرش را به اتهام فساد مالی به 3 سال زندان بدون درخواست برای عفو مشروط محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، حسنی مبارک حدود 1 سال پیش به اتهام استفاده از بودجه عمومی برای بازسازی کاخهای ریاست جمهوری و اموال خانواده‌اش به 3 سال زندان محکوم شده بود. دو پسر او نیز به همین اتهام محکوم به 4 سال زندان شده بودند، اما دادگاه عالی مصر در زمستان سال گذشته این احکام زندان علیه حسنی مبارک و پسرانش را لغو کرد.
ممنونم. آخرین خبرها رو از آزاده اسدی با هم شنیدیم و میریم سراغ گزارش‌هایی که تا ساعت 10:30 میتونیم تو این برنامه با هم گوش کنیم. بیش از 100 حمله هوایی عربستان به شورشیان حوثی در یک روز. عربستان به دنبال چیست و چرا این حملات انجام شده؟ گزارشگر رادیو فردا از خاورمیانه به این سوالات پاسخ خواهد داد. ارائه طرح سفارتی برخی نمایندگان مجلس برای توقف مذاکرات هسته‌ای تا زمان توقف آنچه تهدید آمریکا خوانده شده.
سفاریتی برای موارد خیلی اضطراری و مواردی شبیه جنگ در واقع میشه گفت پیش بینی شده.
اما گروه دیگری از نمایندگان مجلس میگویند این طرح خلاف قانون اساسی است، چون اختیار مذاکرات در دست رهبر است.
من نمیفهمم مذاکره در زیر شبه تهدید چه معنایی دارد.
گزارشی خواهیم داشت از ادامه زلزله ناشی از اظهارات معاون رئیس جمهوری آمریکا درباره جنگ احتمالی با ایران. هوای استان خوزستان در شرایط ناسالم و برقراری شرایط اضطرار در این استان، این ریزگردهای تمام نشدنی که هوا را خراب می‌کنند از کجا می‌آیند؟
حداقل بین 17 تا 20 درصد از ریزگردهایی که ما دچارش می‌شیم منشأ داخلی داره.
یکی از مشاوران سازمان محیط زیست از تهران به سوالات درباره شرایط هوای استان خوزستان پاسخ خواهد داد. همزمان سازمان محیط زیست میگوید 60 مدرسه سبز راه اندازی میشوند.
این آموزش فرد به فرد اتفاق بیفته، دستورالعمل باید اتفاق بیفته به وارد مدارس.
یک فعال محیط زیست در استان کوهکیلویه و بویراحمد نظرش را درباره این مدارس خواهد گفت. و گزارشی خواهیم داشت از جشنواره موسیقی ایران سرای من در آلمان. همه در مجله شبانگاهی امشب. با ما تا ساعت 10:30 بمانید، همه این گزارش ها را خواهید شنید. همونطور که در خبرها هم شنیدیم، نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان فرودگاه صنعا پایتخت یمن و مواضع شبه نظامیان حوثی را در شمال یمن بمباران کردند. ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه که در شهر بیروت مستقر هست هم اکنون بر روی خط تلفن همراه ماست تا ما رو در جریان آخرین جزئیات این حملات قرار بده. ایلیا بهت درود میفرستم. اول از همه به ما بگو که دقیقاً چه اتفاقی افتاد و این حملات چند تا بود و کدوم مناطق رو هدف قرار داد؟
درود بر تو کیوان و بر همه شنوندگان از رادیو فردا. اینطور که احمد الاسری سخنگوی ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی گفته، 130 حمله امروز انجام شده که 100 پایگاه رو هدف قرار داده. البته حوثی‌ها قبلش گفته بودن که بیش از 100 حمله رو عربستان سعودی و متحدانش انجام داده. مهمترین مناطقی که هدف قرار گرفت مناطقی در استان سعده هست. استان سعده پایگاه اصلی حوثی‌هاست، در شمال یمن قرار داره. در این استان علاوه بر بعضی از پایگاه‌های نظامی که در اختیار حوثی‌ها قرار داشت، منازل، پایگاه‌ها و دفاتر 17 تن از رهبران حوثی‌ها هدف قرار داده شد. البته گزارشی از کشته شدن اونها منتشر نشده و ممکن هست این دفاتر و منازل خالی بوده باشند. علاوه بر اون، استان حجه هم هدف قرار گرفت بعضی از پایگاه‌های حوثی‌ها و متحدانشون. استان نفتخیز معرب هم صحنه حملات هوایی جنگنده‌های ائتلاف عربی بود. همچنین فرودگاه بین‌المللی صنعا بار دیگر باندش هدف حمله قرار گرفت، برای اینکه جلوگیری بشه از فرود احتمالی هر گونه هواپیمای غیر از هواپیمای که عربستان سعودی اجازه داده. آقای الاسری گفت بار دیگر از مردم سعده میخوان که از این استان خارج بشن، چرا که طی چند روز آینده همچنان حملات به شدت خودش ادامه خواهد داشت.
حالا چرا ناگهان این حجم حملات داره اتفاق میفته؟ دلیلش چیه؟
کیوان، در هفته گذشته روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه حوثی‌ها مناطقی در عربستان سعودی رو هدف قرار دادن با موشک و خمپاره که در نتیجه اون دست کم 9 نفر کشته شدن. هم پایگاه‌های نظامی هدف قرار گرفته شد، هم مناطق غیر نظامی از جمله یک مدرسه دخترانه. الان این اتفاق بعد از اون افتاد که خب عربستان سعودی چند وقتی بود که داشت بمبارون می‌کرد مواضع حوثی‌ها رو در یمن. گویا الان به گفته آقای احمد الاسری، الان دیگه عربستان سعودی تنها هدفش حمایت از مشروعیت در یمن نیست به گفتش، بلکه هدفش حمایت از خاک عربستان سعودی است و این حمله برای انتقام گیری هست. انتقام گیری از کسانی که این حملات رو انجام دادن و اسمش رو گذاشتن انتقام نجران، منطقه‌ای که حوثی‌ها بهش حمله کردن.
و آیا هیچ خبری در ارتباط با آتش بس احیانا منتشر شده؟ این درگیری نظامی به کجا خواهد کشید بالاخره؟
آتش بس رو که عربستان سعودی پیشنهاد داده که از روز سه‌شنبه آغاز بشه به مدت 5 روز، آتش بس انسانی، اما هنوز حوثی‌ها پاسخی در این باره ندادن، چرا که آتش بس مشروط هست به اینکه حوثی‌ها هم نبردها رو متوقف کنن و تا الان هیچ موضعی نگرفتن و سعی می‌کنن با عربستان سعودی رو در رو صحبت نکنن و صحبتشون با سازمان ملل متحد باشه. عربستان سعودی گفت اگر پاسخی دریافت نکنه طی روزهای آینده از سوی حوثی‌ها، آتش بس لغو شده خواهد بود.
ممنونم ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه.
مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
به دنبال ارائه طرح سفارتی از سوی تعدادی از نمایندگان منتقد دولت درباره توقف مذاکرات هسته‌ای، برخی از نمایندگان مجلس این طرح را خلاف قانون اساسی دانسته و گفتند انجام یا توقف مذاکرات تنها به اذن آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی میسر است. بیشتر بشنویم در همین زمینه از وحید پوراستاد.
جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تهیه و تدوین طرحی سفارتی خواستار توقف مذاکرات هسته‌ای تا قطع تهدیدات آمریکایی‌ها شدند. جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفتگو با خبرگزاری فارس میگوید این طرح به امضای نمایندگان رسیده و روز یکشنبه تقدیم هیئت رئیسه مجلس می‌شود. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی روزنامه اعتماد ملی که هم‌اکنون ساکن برلین است میگوید تصویب هر طرح سفارتی نیاز به 2/3 رأی نمایندگان مجلس دارد.
بر اساس آیین‌نامه مجلس طرح‌های سفارتی تنها در موارد کاملا اضطراری و حیاتی ارائه میشن و فوریت اون هم باید به تصویب 2/3 از نمایندگان مجلس برسه. بنابراین تصویب این طرح و حتی پذیرش اون از سوی هیئت رئیسه بعید به نظر میرسه، چون طرح‌های سفارتی برای موارد خیلی اضطراری و مواردی شبیه جنگ در واقع میشه گفت پیش بینی شده.
کریمی قدوسی نماینده منتقد دولت در مجلس درباره طرح سفارتی گفت طبق این طرح دولت موظف است مذاکرات را متوقف کند تا زمانی که آمریکایی‌ها طی بیانیه‌ای از جمهوری اسلامی ایران عذرخواهی کرده و به تهدیداتشان پایان دهند. به گزارش خبرگزاری فارس این طرح پس از آن ارائه می‌شود که جان کری و جو بایدن وزیر خارجه و معاون رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر از گزینه احتمالی نظامی علیه ایران سخن گفتند که در مقابل آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با معلمان سراسر کشور در هفته گذشته گفته بود با مذاکراتی که زیر شبه تهدید باشد موافق نیست.
الان همین چند روزه دو نفر از مقامات رسمی آمریکا تهدید نظامی کردند. حالا کار به اون افرادی که مسئولیت‌های خیلی مهم و حساسی ندارن نداریم. از مسئولین رسمی دو نفر تهدید کردند. خب من نمیفهمم مذاکره در زیر شبه تهدید چه معنی دارد. مذاکره کنیم زیر شبه تهدید مثل اینکه یه شمشیری بالا سر ملت ایران، اینجوری نیست.
به دنبال مطرح شدن طرح سفارتی برای توقف مذاکرات هسته‌ای، مهدی دواتگری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس به خبرگزاری ایرنا گفت تصویب این طرح برای توقف مذاکرات هسته‌ای مغایر با بند 1 اصل 110 قانون اساسی است و به تعبیر این نماینده مجلس چنین طرحی قطعاً با ایراد شورای نگهبان مواجه می شود. مهدی دواتگری بر این نکته هم تاکید می کند که انجام یا توقف مذاکرات تنها به اذن رهبر جمهوری اسلامی صورت می گیرد. همزمان با این طرح سفارتی حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفتگو با خبرگزاری تسنیم از طرح دو فوریتی نظارت مجلس بر توافق هسته‌ای با امضای بیش از 60 نماینده خبر داده و گفته با تکمیل امضاها به 150 امضای نمایندگان مجلس این طرح تقدیم هیئت رئیسه مجلس می شود. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی:
تصویب این طرح خیلی بستگی داره به روندی که مذاکرات اتمی طی میکنه و همینطور حمایت‌های بعدی که ممکنه رهبری از ادامه مذاکرات داشته باشن. ولی همونطور که خود آقای نقوی حسینی هم گفتن، زمان ارائه طرح منوط به اینه که طراحان مذاکرات و مشورت‌های کارشناسی بیشتری داشته باشن و همین که خود آقای نقوی حسینی شرط گذاشتن که به امضاها به 150 برسه نشون میده که هنوز درباره ارائه این طرح نمایندگان جدی نیستن و به نتیجه قطعی نرسیدن.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته مجلس شورای اسلامی فقط می‌خواهد از ظرفیت‌های قانون اساسی استفاده کند و بنای مقابله با کسی را هم ندارد، زیرا اینها ظرفیت‌هایی است که قانون اساسی برای مجلس پیش‌بینی کرده است.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو با هم شنیدیم. نظرات تعدادی از شما شنوندگان رادیو فردا آماده است. این نظرات رو می‌شنویم.
آقای روحانی پیامی رو برای عربستان دادن که ایشون عربستان تا دیروز با پول کاراش رو انجام میداد، با دلار، و امروزه با بمب. آقای روحانی شما 37 ساله که با زور چماق و شکنجه و اعدام دارید کارتون رو انجام میدید. شما یه نگاهی به این زندانها بکنید، به این دوروبرتون بکنید.
من تعجب میکنم وزیر امور خارجه ما آقای ظریف به همتای عربستانی خودش تبریک میگه، از اون طرف تو با نماز جمعه میگن که آل سقوط. بابا اینا با خودشون هم درگیرن، معلوم نیست کشور رو به کجا دارن میبرن.
آقای خامنه، جوانای این مرز و بومی مملکت ایران دلشون خونه، از بیکاری، از اعتیاد، از فقر، از دزدی، از اختلاس، از هزار تا چیز دیگه.
از آقای روحانی که عقیده به اعتدال دارد میپرسم، کسی که 2 سال در جبهه جنگ بوده و الان دچار مرض شیمیایی شده است و هیچ کس، هیچ ارگانی هم جوابگو نیستش، 25 سال هم حق بیمه پرداخت کرده، آیا نباید دیگه از بازنشستگی بازنشسته و از حق و موضوع مزایای بازنشستگی استفاده بکنه و مردم دیگر کشورها یعنی از ما واجبترن، مثل یمن و مثل نمونم سوریه و عراق و این کشورها؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اداره حفاظت محیط زیست استان خوزستان روز شنبه با اعلام اینکه هوای این استان به دلیل افزایش میزان ریزگردها در شرایط ناسالم قرار گرفته، غلظت ریزگردها را در هوای شهر اهواز بیش از 4 برابر حد استاندارد ارزیابی کرد و گفت این ریزگردها منشأ داخلی دارند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد بشنویم.
هوای استان خوزستان در شرایط ناسالم قرار گرفت و مدیر کل بحران استانداری خوزستان حالت اضطرار و آماده باش اعلام کرد. احمد لاهیجانزاده مدیر کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان هم روز شنبه با اعلام اینکه شهرهای اهواز، اندیمشک، آبادان و دزفول آلوده ترین شهرهای این استانند به خبرگزاری ایلنا گفت که میزان آلودگی هوای اهواز به 620 میکروگرم بر متر مکعب رسیده، در حالی که این عدد برای هوای سالم تا 150 است. او با بیان اینکه پدیده ورود توده گرد و غبار به ایران در نقشه ها دیده نمی شود، منشأ ریزگردها را داخلی دانست. اسماعیل کهرم مشاور سازمان حفاظت محیط زیست در تهران در این باره می گوید
حداقل بین 17-20% از ریزگردهایی که ما دچارش میشیم منشأ داخلی داره. مگر میشود که 240 هزار هکتار از زمینهای هامون خشک بشه و بستر در معرض عوامل فرساینده مانند باد و طوفان و باران قرار بگیره و ریزگرد تولید نشه؟ مگر می شود که تالاب گاوخونی در مرکز ایران خشک بشود و ریزگرد تولید نشه؟ و بالاخره مگر می شود که تالاب حورالعظیم خشک بشود و اینجا ما ریزگرد نداشته باشیم؟ و یا تأسیس جاده ها، ایجاد سدها و خشک کردن بستر رودخانه ها مگر می شود در داخل ایران چنین پدیده هایی به وجود بیاد و ریزگرد نداشته باشیم؟
عباس پاپیزاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی از تلاش برای تشکیل فراکسیونی در مجلس تحت عنوان فراکسیون مبارزه با ریزگردها خبر داد. فراکسیونی که به گفته این نماینده مجلس هدفش اطلاع رسانی به مسئولان کشور برای حل مشکل ریزگردها و پیگیری مصوبات قبلی دولت در این زمینه خواهد بود. اسماعیل کهرم درباره راهکارهای حل این موزل زیست محیطی میگوید
من خبر خوشی ندارم برای کسانی که آنن و عاجلن میخوان این مسئله رو برطرف کنن. یکی راه عاجل و فوری هست و دیگری یک راه طولانی مدت لااقل 10-15 ساله. اون راه عاجل این است که اون قسمت هایی که بحرانساز هستن اونها رو ما برویم و مالچ پاشی بکنیم. ما 48 تا نقطه بحرانی داریم که هر کدومش صدها هزار هکتار وسعت داره. آیا می شود تمام اینها رو روش پتو پهن کرد که نگذاریم این ریزگرد ها حرکت بکنه؟ با چه هزینه ای؟ اما راه طولانی مدت منطقی تر به نظر می رسه. مثلا جنگل زایی، جنگل بکاریم، درخت بکاریم، هر هکتار از جنگل در سال حدود 7 تن ذرات ریز و یا ریزگرد ها رو می
میبلعه. بنابراین اگر ما بتوانیم در جنگل کاری موفق بشیم، اگر در احداث سد ما با احتیاط عمل بکنیم، اگر در احداث جاده ها یک کمی با احتیاط عمل بکنیم، اگر تالاب هامون رو حفظ بکنیم نگذاریم خوش بشه، اینها باعث میشه در 10-15 سال ما لااقل به اون مقدار ریزگردی که داره پراکنده میشه اضافه نکنیم و جلوی کانونهای بحران آینده رو هم بگیریم.
زمستان گذشته هم افزایش میزان ریزگردها در هوای خوزستان به حدی رسید که صدها تن از شهروندان این استان را روانه بیمارستان‌ها و مراکز درمانی کرد. در آن زمان برخی از مسئولان دولتی برای حل این مشکل به استان خوزستان سفر کردند و راهکارهایی هم اتخاذ کردند، از جمله درمان رایگان افرادی که بر اثر آلودگی هوا دچار ناراحتی‌های تنفسی شده بودند. با این حال برخی از نمایندگان مجلس همچنان از عملکرد دولت در این زمینه انتقاد می‌کنند و اقدامات دولت و بودجه تخصیص داده شده برای حل این مشکل را ناکافی می‌دانند. اما معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، نظر متفاوتی دارد و می‌گوید مردم باید با مشکل ریزگردها کنار بیایند، چرا که این مشکلی نیست که مسئولان بتوانند طی چند سال آینده آن را حل کنند. او این اظهارات را سه‌شنبه هفته پیش در همایش روز جهانی آسم بیان کرد.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد رو با هم شنیدیم و همزمان با خبرهایی که در این گزارش شنیدیم و احتمالاً گروهی از فعالان محیط زیست از شنیدنش ناراحت شدند، خبری هم منتشر شد که شاید همون فعالان از شنیدنش خوشحال بشند. آموزش جنبه‌های مختلف محیط زیست در زمان کودکی در مدرسه شاید یکی از رؤیاهای دوستداران طبیعت و حیوانات و محیط زیست در کشور باشد. مدیر کل دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان محیط زیست میگوید امسال دست کم 60 مدرسه محیط زیست در کشور با هدف انتقال برنامه‌های آموزشی راه اندازی می‌شود. آزاده اسدی در همین زمینه گزارش می‌دهد.
از مهر ماه امسال دانش آموزان بعضی از مناطق ایران با 60 مدرسه محیط زیستی روبرو می‌شوند. دانش آموزان مقطع پیش دبستانی، دبستان و متوسطه در سال تحصیلی 94-95 در منطقه زاگرس، خلیج فارس، گلستان و همینطور تهران می‌توانند در این مدرسه ها ثبت نام کنند. محمد درویش مدیر کل دفتر آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان محیط زیست در گفتگوی با خبرگزاری مهر به سال‌ها کار و پژوهش در زمینه راه‌اندازی مدرسه جامع محیط زیستی در 5 منطقه آب و هوایی ایران اشاره کرده. او گفته این مدرسه ها به صورت آزمایشی راه میافتند و 10 سال زیر نظر خواهند بود تا همه مدرسه ها در کشور تبدیل به مدرسه محیط زیستی شوند. به گفته او در این مدرسه ها که با نام اختصاری جمع شناخته خواهند شد، بر اساس آب و هوای هر منطقه به دانش آموزان بوم شناسی یا اکولوژی منطقه را یاد می دهند. در کنار درس های زیست محیطی در این مدرسه ها مصرف آب کم شده، از کاغذ استفاده نمی شود و از انرژی های نو و تجدید پذیر استفاده شده و هدر رفتن انرژی به کمترین حد می رسد. در این مدرسه ها کارگروه تفکیک زباله تشکیل می شود و دانش آموزان هر هفته به طبیعت می روند و با گیاهان مختلف آشنا می شوند. در این مدرسه ها قرار است تا 9 سال دانش آموزان به صورت غیر مستقیم آموزش های زیست محیطی ببینند و سال 10 آموزش های آکادمیک زیست محیطی را فرا خواهند گرفت. اردیبهشت ماه سال 92 خورشیدی اولین مدرسه سبز در شهرستان شهریار افتتاح شد و اعلام شد در این نوع مدرسه ها که بعدتر در کشور بیشتر خواهند شد، مصرف انرژی، توجه به فضای سبز و درختان، افزایش آگاهی های زیست محیطی در کنار برنامه های فوق درسی از جمله شرایط آموزش خواهد بود. تابستان سال 92 بود که سازمان حفاظت محیط زیست دستورالعمل مدارس جامع محیط زیست رو در 17 صفحه منتشر کرد و اعلام کرد بهترین زمان و مکان برای ایجاد باور ذهنی حفاظت محیط زیست کودکی و مدرسه است. امید رحمتی خبرنگار محیط زیست در کوکیلیو بوی رحمت که سالها برای آموزش محیط زیست به کودکان آن منطقه تلاش کرده، از ضرورت ترویج مبانی محیط زیست در مدرسه‌های کشور می‌گوید.
کلی اشایر نشین داریم که با طبیعت به طور طبیعی در انسان زندگیش از طبیعته. اگه طبیعت از بین بره اونم از بین میره. این آموزش فرد به فرد اتفاق بیفته. دستورالعمل باید اتفاق بیفته و وارد مدارس بشه. در حالی اول. اگه دولتی بخوام نگاه کنه آموزش پرورش بخواد کار کنه، باید کتاب نگاه محیط زیستش از همون سالهای اولی مثل زبان یادگیری اینا مثلا موضوعات که از کودکی باید آموزش داده بشه.
شرایط امروز محیط زیست که از سوی برخی مسئولان بحرانی توصیف می شود به جایی رسیده که بسیاری از مسئولان حالا پذیرفتند که باید آموزش ها را از مدرسه آغاز کرد. سیاست‌گذاری در زمینه آموزش مسائل محیط زیست، رفتار با حیوانات و آشنایی با حیات وحش در بسیاری از کشورها از مدرسه آغاز می‌شود. حالا بعد از سال‌ها تلاش فعالان محیط زیست در ایران، مسئولان می‌گویند در سال تحصیلی جدید 35 کتاب درسی در آموزش و پرورش تغییر محتوا پیدا کرده و رویکرد بسیاری از درس‌ها در مقطع‌های متفاوت آگاهی سازی در زمینه محیط زیست سالم خواهد بود.
گزارشی بود از همکارم آزاده اسدی.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.
زمزمه ها عنوان کنسرتی است که شامگاه جمعه در جشنواره موسیقی ایران سرای من در شهر دوسلدورف آلمان اجرا شد. حمید متبسم سرپرست گروه مزراب در هلند آهنگساز مجموعه زمزمه هاست و خواننده قطعات آوازی آن هم سالار عقیلی است. این کنسرت شامگاه شنبه نیز در شهر هامبورگ اجرا می شود. شهرام میریان گزارشگر رادیو فردا از آلمان گزارش می دهد.
در نگاه من بهارانی هنوز پاکتر از چشم سارانی
زمزمه ها نام یک مجموعه به هم پیوسته موسیقایی برگرفته از اشعار عاشقانه شفیعی کتیانی شاعر معاصر است. آهنگساز این اثر حمید متبسم است که علاوه بر فعالیت در گروه دستان 10 سالی است در هلند گروهی را هم متشکل از چند هنرمند جوان با نام مزراب پایه‌ریزی کرده. زمزمه ها در پی اجرا در قالب چند کنسرت در ایران آلبوم آن هم انتشار یافته. در طول این کنسرت تماشاگر با زبان شعر و موسیقی شاهد گفتگوی یک عاشق از آغاز آشناییش با معشوق تا دوران سالخوردگی است. سالار عقیلی خواننده زمزمه ها در گفتگو با ما درباره ساختار متفاوت این اثر موسیقایی چنین گفته:
این مجموعه متفاوت و خاص هست نسبت به آثاری که از من شنیدید یا حتی از آقای متبسم شنیدین. تا به حال همیشه ما میشنیدیم که یه تصنیفی شروع میشه و تموم میشه، دوباره یک آوازی، یه چهارمزرابی. این کار خاصی هست، یعنی در واقع تصنیف که شروع میشه بلافاصله یک آواز شروع میشه و اون آواز متصل میشه به یک تصنیف بعدی و دیگه ما آوازی نخواهیم داشت، 3 تا تصنیف دیگه پشت سر هم اجرا میشه. در واقع این رو یک مجموعه باید فرض بکنن. هنگامی که میشنون کلش در واقع یک مجموعه است که باید با هم اجرا بشه. این رو ما اجرا خواهیم کرد و بینش یک اتفاقات خاصی با ساز میفته. یک کار خاص هست.
در مجموع آقای عقیلی 5 تصنیفه.
5 تصنیفه که در واقع شنونده میشنوه ولی احساسش این هستش که انگار مثلا 2 تا تصنیف شنیده.
صبح آمده است برخیز برخیز، بانگ خروس گوید وین خواب خستگی را در شدت شب رها کن.
در اجرای گشت هنری گروه مزراب در آلمان علاوه بر حمید متبسم و سالار عقیلی، نغمه فرهمند، آرمان سیگارچی، رامین عزیمیان و پژمان زاهدیان هم با سازهای کوبه‌ای، بربط، تار و ستار و بمتار شرکت دارند. شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش همکارم شهرام میریان به ثانیه‌های پایانی مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا رسیدیم. شماره‌های جدید پیامگیر رادیو فردا رو داریم. من دوتاشون رو الان اعلام می‌کنم. 2048-799-599-800 و 2048-799-599-860 شماره‌ای است که میتونید به ما اسمس بفرستید تا اسمس های شما از رادیو فردا پخش بشه. من کیوان حسینی در اینجا به نمایندگی از باقی همکارانم با شما خداحافظی میکنم.